فقه مسائل مستحدثه و موضوع بازیهای رویانه‌ای 8 آبان 1400 استاد خادمی کوشا.
در موضوع تعاملات غیر مالی در بازیهای رایانه‌ای، اگه بخوایم حکم فقهی اینها رو بررسی کنیم، اون تقسیماتی که در جلسات پیشین مطرح شد و جناب آقای حاجی عبداللهی اونها رو مطرح کرد، خب تقسیمات درست و به جایی بود. عرض کردیم که نهایتاً باید با همون الگویی که کل بازی‌های رایانه‌ای رو بررسی می‌کردیم، تعاملات غیر مالی هم با همون الگو بررسی بشه. بر این اساس در یک تقسیم اولیه شما تعاملات غیر مالی رو در بازی‌های رایانه‌ای رو در 3 حوزه بررسی می‌کنید یا از 3 جهت بررسی می‌کنید. یک، از جهت محتوا و ماهیت خود اون فعل، اون تعامل. دوم، از جهت اهداف. و سوم، از جهت آثارش. اون قسمت اول که از جهت ماهیت و محتوا هست، اون هم باز در یک تقسیم کلی میشه بر اساس داشتن محتوای باطل تقسیمشون کرد. مثلا به این صورت که بگیم این تعاملات تعاملات غیر مالیشون یا این هست که مصداق باطل هستند شرعاً عرفاً عقلاً، و یا این هست که مصداق نیکویی و حسن هستند، و یا اینکه هیچ کدوم از اینها. میتونیدم برای اینکه تقسیم ثنایی باشه اینطوری بگید: جزء باطل هست، جزء باطل نیست. اونجایی که جزء باطل نیست خودش تقسیم میشه باز، آیا راجح هست، رجحان داره یا نه رجحان نداره. اینکه میگیم هیچ کدوم یعنی اونجایی که رجحان هم نداره، باطل نیست ولی رجحان هم نداره. پس در واقع خود این 3 دسته میشه تقسیم کرد بر اساس محتوا بخوایم بررسی کنیم. اون دسته ای که جزء باطل هست، یعنی داخل در مصادیق باطل میشه، من چند مثال بزنم. توی این دسته دیگه فرقی نداره که آیا اصلا کاری به آثار نداریم، آثارشون مثلا فرض کنید واقعی، آثار واقعی داره یا نداره، خود فعل را در نظر میگیریم. مثلا در بازی رایانه‌ای کاربرگاهی توی بازی باید یه حرکتی انجام بدهد، این حرکت بازم کاری نداریم که در فضای مجازی باشه یا در فضای حقیقی واقعی باشه، جهان واقعی باشه، مهم این است که یه حرکتی میخواد انجام بده. این حرکت گاهی مصداق حد که فرد مشخصه، مصداق حد که یکی از مقدسات، مصداق تمسخره، مصداق ترویج فساد هست. نه، ترویج خودشه، خودش تر، خود فعل.
خود تعامل ترویج نیست، از آثار تعامل.
نه، فعلی که فعلی که دارایی مثلا چیز باشه، اثر چیز داشته باشه، بهش میگه فعل ترویجی. اشکال نداره خودش فعل، مثلا مثال بزنم میگم فعل ترویجی، کاری با آثارش نداریم، امکان داره اثر ترویجی هم ندهد، ولی فعل حتی به هدفش هم کار نداریم. مثلا بگین شما محتوای باطل رو منتشرش کنی، نشرش بدی، یعنی برمیداری کتابی رو می‌نویسی و اون رو منتشرش می‌کنی. حالا این آیا کسی بخرتش یا نخرتش کار نداریم که آیا اتفاق بیفته یا نه، ولی کار شما کار ترویجیه، ماهیت کار شما کار ترویجیه. حالا ترویج فاسد هست، ترویج مثلا چه بس ترویج خوبی ها باشه، ترویج دین باشه، بالاخره کار شما ماهیتا ترویجیه. قرص خود محتوا رو نگاه میکنیم. حالا نکته حاجی عبداللهی گفت ما اینم بد نیست بهش نگاه، محتوا که میگیم منظور فقط این نیست که ببینیم این فعلمون چه چیزی رو در بر داره، نه منظورم کلن خود این فعل را مطالعه کنید، منطقه برید از آثارش و برید از اهدافش، خود فعل رو میخواییم مطالعه کنیم. حالا گاهی اون محتوای فعله، گاهی خود فعل رو باز، خود فعل مثلا میگم، این که میگم خود فعل امکان داره محتواش دروغ نباشه، مثلا ولی خود فعل مثلا رنگ و بوی حرام داشته باشه، حالا چه میخواد در قالب رفتار اهانت‌آمیز باشه. همین سوالی که جون داشت همین بود دیگه، امکان داره یک فعل میگی تا اهانت بکند، یعنی آثارشو دارید در نظر میگیرید، نه فعل ماهیتا در بین مردم این اهانته. مثال بزنیم باز برای این اهانتی که امکان داره حالا اهانت بشود یا نشود، مثلا مسخره کردن افراد یک حرکات خاصی هست برای کسی رو بخوان، مثلا ادای طرف رو در آوردن، خب این بهش میگن مسخره کردن. حالا آیا این در بیرون اثر اهانت رو داشته باشد یا نداشته باشد، کاری نداریم، ماهیت این فعل حتی محتواش هم باز کار نداریم، خود این حرکات، این حرکاتی که انجام میشود، حالا گاهی همون حرکات رو انجام میداد مسخره هم میکنه، چه بسا دروغ هم داره میگه، چه بسا فحش هم داره میگه، ناسزا هم میگوید و قصه، یا همون باز مثل ناسزا گفتن، ناسزا گفتن خود این ناسزا گفتن چیه؟ عرض شود که ماهیتا فعل باطلیه. از این نمونه ها زیاد میتونید مثال بزنید. خب اختصاص به چیز هم نداره، به بازی های رایانه ای نداره، یک فعلی اتفاق افتاده، این فعل رو تما تجزیه میکنید، یعنی بررسی میکنید، خود فعل رو مطالعه میکنید، ببینید که این فعل با این شکل و قیافه و با این محتوا. ببینید وقتی میگیم فعل رو بررسی کنید، فعل دو جز داره دیگه، یکی هیئتشه یکی محتواشه دیگه، بررسی کنید دیگه، گاهی هیئت اشکال داره محتوا اشکال نداره، مثل مثلا چی؟ مثل غیبت کردن. غیبت کردن محتواش درسته، راسته، دروغ نیست، ولی هیئتش که در پشت سر کسی هست این غیبت. یا تهمت زدن، تهمت زدن حرف زدن که خودش اشکال نداره، که این که غیر واقع را داره میگه اشکال داره، و کذب هم همینطور. خلاصه پس خود فعل را بررسی میکنیم، ببینیم مثالش را زدیم برای باطل ها اینا بودن. حالا در بازی های رایانه چند تا مثال عینی بزنیم، مثلا تو بازی ها بله جز باطل بودنشه دیگه، یعنی باطل بودن گاهی بر اساس خوب همینجا معیار باطل بودن چیه؟ معیار باطل بودن، باطل شرعی، باطل عرفی، باطل عقلی، معیارشون چیه؟ باطل های شرعی معیارش روشنه چیه؟ معیارش نهی شرعیه، حرمت شرعیه. حرمت شرعی، معیار حرمت شرعی یا بگیم ملاک در حرمت شرعی این است که نهی یا به محتوای یک فعلی بخوره و یا به اون هیئت و انجام یک فعلی. باز تو همین مثال ها که ما زدیم پیادش کردیم، گاهی هست که انجام یک عمل بی تنهایی اشکال نداره، ولی اون عمل در یک شرایط خاصی منهی واقع می شود، مورد نهی واقع می شود. خود محتوا به تنهایی اشکال نداره، مثل اینکه شما حرف درستی رو بزنید، حرف درست زدن محتواش هر منطبق با واقع دیگه صادقه، اینکه به تنهایی اشکال نداره، ولی در یه موقعیتی قرار گرفته که مثلا به قولشون آثار بدی داره، اونجا میسنجیم. در یه موقعیتی قرار میگیرد همون راست رو در پشت سر یک مؤمنی دارید حرف میزنید، همون راست رو هم دارید میگید، ولی در غیاب یک مؤمنی میگید. و به حالا اگر در تعریف غیبت ما غرض را هم دخیل بدانیم دیگه، اگه غرض رو دخیل ندانیم همینه، هر چیزی که پشت سر مؤمن بگویی که بعدش بیاد، که اگر بشنوه بعدش بیاد، این میشود چی؟ غیبت. خب این پشت سر گفتن، ببین هیئت این شد، محتوا باز به تنهایی اشکال نداره، ولی چون در پشت سرش قرار گرفت. خب پس معیار باطل شرعی معلومه چیه؟ اونایی که منهیات الهی هستند، محرمات. معیار باطل عقلی چیه؟ این که دارای قبح عقلی باشه، مثل مصادیق ظلم. همه مصادیق ظلم و کارهای ناحق در واقع مصداق باطل عقلی هستند، که دیگه کاری نیاز نیست که ما تلاش بکنیم که حرمت شرعی نمونجا اثبات کنیم، همین اندازه که قبح عقلیش ثابت بشه حرمت شرعیش هم ثابت می شود. یعنی نیاز نداریم یک نصی از آیه و روایت براش داشته باشیم. اگر چنانچه مصداقی به شهادت عقلا از مصادیق ظلم باشه، این محرم شرعی هم خواهد بود. البته ما برای این مورد در فقه نمیتونیم به راحتی مثال بزنیم. چرا؟ چون چیزی که قبح عقلی داره در شرع مقدس هم نهی شده ازش. منتها بحث اینه که مصداق ظلم قرار میگیره و در شرع مقدس هم نهی شده، اما با واسطه عقل. در واقع ما برای مصادیق ظلم، همه مصادیق ظلم نهی نداریم، ما برای خود ظلم هم نهی داریم، اون هم نهیش یه جورایی نهی ارشادی است. منتها عقل در واقع کاشف از حکم شرعی شده و حرمت ظلم ثابت شده است. حالا چه از باب کشف عقل رو حجت بدانیم، چه از باب حکومت، دیگه فرقی نداره، مهم این است که ظلم دیگه محرم شرعی هست. این که میگیم باطل عقلی کجاها به درد میخوره؟ اون جاهایی که مصادیق مستحدثی هست، در نگاه همه عقلا و اینها میگن آقا این دیگه واقعا مثلا ظلمه، مثلا میگن همه قبول دارن که این یک خلاف حقی هست. خب این دیگه لازم نیست من حتما اثبات کنم که نهی شرعی بهش خورده است یا نخورده است، و چون نخورده است مثلا براءت میگیرتش. نه، اگر چنانچه از مصادیق باطل عقلی باشه باید بگیم حرامه.
همون قضیه، آیا فضای بازی با فضای واقع تو اینجا عقل یک مشکل میکنه؟ مثلا من مثال فرض کنم عقل که شد دنیا واقع، یه اگه یک کسی به تو خوبی کرد، شفقت داشت، خوبی کرد، تو بیایی به او همین بدی کنی،
بله،
یا به او آسیب بزنی،
بله،
حساب ظلم نکنه، همه قبلا میگن این کار بدیه، کسی با تو خوبی کرده تو با او
در جواب خوبی، البته
آره در جواب خوبی،
بله،
بدی کن. آیا توی بازی هم اگر یک کاراکتری یک شخصیتی تو بازی به ما خوبی کرد،
بله،
در جواب او ما با شمشی زدیم نصفش کرد،
بله،
این
عقلا قبیله؟ نه، چون که اصلا اینجا بحث بازیه، چون فضای واقعی نیست که. نه اون که فرقی نمی کنه، ولی زمان من مخصوصا تقسیم نکردم به دنیای واقعی و مجازی و این تقسیم رو ابتدا می کردم و بعد دیدم که این اصلا تقسیم فارغ نیست، چون معلومه ما همه اونها رو با همه وضعیت خودش می سنجیم. اگر چنانچه به طور مثال میگیم آدم کشتن وقتی میگیم حرامه، خب تو بازی ولو دارم تیر میزنم یه کسی میفته، این که آدمی نکشتم که اونجا، اونجا تصویر آدم کشیه وجود نداره اصلا، اونجا اون در واقع مصداق قتل نیست، به قول شما صدق عنوانی در اونجا نداریم، که اونها بازی هست و تصویر هست و یه همچین چیزی تصاویر دنیای واقعی هست. خب اما تو بازیه، باز تو بازی در نظر، باز تو بازی شما در نظر میگیرید، ببینید یعنی اونجا تو خود همون بازی در جهان واقعیش هم همینطوره، در جهان بازی یعنی در فضای بازی، حالا چه بشه و فضای مجازی چه بشه فضای غیر مجازی فضای حقیقی بشه، دنیای بازی در واقع ادبیات خودش رو داره، اونجا اینجور نیست که شما کسی اگر به شما خوبی بکنه شما حتما باید در برابرش خوبی کنی، میگه بازیه دیگه، تو بازی چه بسا او خوبی هم بکنه ولی شما خوبی نکنی براش، میگه برای چی؟ میگه برای که بازیه، در یک کلام نه دیگه، اصلا چون اون فضا رو در نظر میگیره، میگه چون در فضای بازی است، در فضای بازی کار در واقع جدی اتفاق نمیفته،
چون
نه ببینید تقبیح کردن
یه نفر میتونه اون یکی رو بزنه، عدد آورده میتونه بزنه، نمیزنه میگه من بهت رحم،
آره رحم میکنه، آره
بعد طرف بعدی اون همون
میزنه، بله من دیگه اتفاق میفته، تو فوتبال هم اتفاق میفته دیگه، نامردی، آره تو فوتبال هم طرف میبینی که تا یکی یه ذره مشکلی براش پیش میاد این یکی توپو میزنه به اوت، نزدیک گل ولی توپو میزنه به اوت، خب بزرگواری کرد، اونم ما نه، اون شبیه به همون تو همون بازی تو همون حتی نیمه هم بگیم این اتفاق میفته، اون نه اصلا نمیکنه میزنه تو گل، هیچ اشکالی نداره، عقلا هم اینو تقبیحش نمیکنن، تقبیح نمیکنن ولی میگن خلاف بزرگواری بوده، بله خلاف بزرگواری بودن، با اینکه بگن کارش کار قبح عقلی داشته، نه بین اینها باید زمان فاصله نه این ها باری کرده، تو دیشب بعدش بود یه جایی یه بحثی پیش اومد، بعد بحث هم پرسیدن خلاف مروت نی، گفتم نه این خلاف کرامت هست، یعنی کریمانه برخورد نکرده، اما مروت هم حالا خلاف مروت انجام نداده، همین باری کلا خلاف مروت نیست، ولی خب این میتونست مثل هر کسی که الان حقی داره، اون سوالش این بود که میگفت طرف دیهی که براش بریده شده مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان دیه بریدن براش، ولی این آقا میگه من 50 میلیون تومان میخوام تا رضایت بدم، این درسته؟ خب بحث این نمیگه که من دیه میخوام، که میگه اگه میخواهید اذیتتون نکنم حقم رو پیگیر نشم شما رو هم در نتیجه براتون سوء سابقه درست نکنم براتون، اینقدر میخوام، یه جورایی داره هر اساس حق خودش برمیداره، بعد پرسید که این واقعا خلاف مروت نیستش؟ نه این کریمانه برخورد نکرده، بله اون طرف اومده اسخایی هم میکنه میگه دیت هم کامل بهت میدم ولی مثلا برو و پرونده رو ببندش، نمیره ببنده، این کار کریمانه نکرده ولی کار خلاف مروت هم نکرده، خب حقشه دیگه، وقتی میگیم حقشه یعنی میتونست بره ادامه بده، حالا شما گفتی آقا ما بهت پول میدیم شما ادامه نده، بله خیلی جاهای دیگه، پس تو عالم بازی همین الانش هم همینطوره، یعنی کسی که تو فوتبال داره بازی میکنه اون آقا میگه، میگه آقا بازیه دیگه، حالا دیگه توی بازی حالا فوقش این دفعه به هر بهانه ما میزنیم میبریمش، اگر اینجوری بخوایم تو بازی نگاه کنیم که اصلا بازی شکل نمیگیره، یعنی طرف میتونه بگه هر موقع میگن ضعیف کشی نباید بکنه دیگه، الان بازی اتفاق افتاده طرف میبینه که طرف حریفش ضعیفه، بگیم نزنه برنده نشه، مثل قضیه تختی که میگن فهمید که دست طرف آسیب دیده اصلا اون دستشو نگرفت، یا مثلا یعنی در توی کشتی اصلا از اون دستش استفاده نکرد که طرف مقابل ها در بعد طرف مقابل آسیب دیده بود استفاده نکرد، اذیتش نکرد، با یک دست با او اصلا اینم شروع کرد با یک دست با او مبارزه کردن، خب یا از این قبیل که میگن طرف حتی شکست رو قبول کرد، اینها به خاطر اون کار کریمانه کرده است، ولی اگرم میتونه او رو میزد زمین و برنده هم میشد، کسی نمیگفت ملامتش نمیکرد یه تو چرا؟ نه خلاصه حالا این در مسائل عقلی که روشنه، در مسائل عرفی، باطل عرفی معیارش عرفه. میدونید که فرق است بین باطل عقلی و باطل عرفی. معیار در مسائل عقلی تو مصادیقش میخواهید برید، واقعش تو مصادیقش باید حتما یک مصداقی رو پیدا کنید که هیچ جای اختلاف نباشه، مقتضی فطرت انسانی باشه، تا اینکه ما بگیم مصداق عقلیه دیگه. عرف محدوده، امکان داره تو یه شهری، تو یه روستایی اینجوری باشه، جای دیگه نباشه، ولی تو احکام عقلی دیگه نمیشه گفت اینجایی اونجایی نیست، این کلیه.
توی شهر توی فقهش میگن سیره و غلابنا و غلابوف، کدومش میشه؟
کدوم؟ اون دیگه عقله. اون عقله، نه اونجا کلا میگه برای اینکه فقط به مقتضی امکان داره، هیچ در خارج نگاه نمیکنه، به ارتکازات فطریش نگاه میکنه، بر اساس مقتضای فطرت انسانی حکم داده میشه.
آدم با آدم فهم میکنه، معیارش
تشخیص
خود شخصه.
ما یک عقل نظری داریم، میگه دو علاوه دو چهار.
اوکی.
یه عقل عملی داریم که اون هم میگوید، مثلا به طور مثال میگم ظلم قبیحه، اما این که حالا این مصداقش، این که میگه ظلم قبیحه، این دیگه کاری به افراد نداره که همه این رو میگن. سوال، همه میگن یعنی چی؟ یعنی عرف میگه؟ نه، یعنی همه بر اساس اون قوه فطری خودشون این حکم رو میدند. اونجا که میگید ظلم قبیحه، وقتی میگید ظلم قبیحه، ملاک این که میگید این حکم عقلیه چیه؟ این هست که عقل بدون نظر به هیچ افرادی که آقا چه کسانی حکم میکنن چه حکم نمیکنن کار نداره، میگه من این نفس این کار را، نفس ظلم را وقتی میسنجم میبینم خلاف حق است، میگم این ظلمه. ها تو مصداق مصادیق ظلم، چون مقدماتی داره شناخت مصادیق ظلم، چون باید بشناسی حقش چیه، بعد بدونی که این اون حقش رعایت نشده، این میشه ظلم، یعنی حقش بهش داده نشده، جای خودش انجام داده نشده، این میشه ظلم. شناخت این که این حقش چیه و آیا در جایگاه حقش قرار گرفته یا نه، چون مشکل هست، فقط من میگم اون جاهایی رو باید ما در نظر بگیریم که قطعا دیگه هم حقش معلومه هم جاش معلومه. آره دیگه، و الا عقل حکم نمی کنه. یعنی تا مصداق رو قطعی ندونیم عقل حکم نمی کنه بگه این ظلم است. تو مثلا مصداق را که عقل حرف نمیزنه، که راجع به مصداق عقل حرف نمیزنه، اون باز در واقع ما تطبیق عقلی خودمون هست که میگیم اونی که میگفت اینجا الان یقینا هست. هر جا شما یقین کردید، خلاصش اینه، هر جا یقین کردید که اون معیاری که عقل برای ظلم گفته که چی در حق حقش ادا نشده باشد قرار بگیره، خلاف حقش شده باشد، این چیه؟ ظلمه و قبیحه. که در فقهمون آیا عقل در فقهمون کارایی مستقلی داره؟ یعنی چی؟ یعنی جایی داریم که عقل گفته ولی نه روایتی داریم براش نه آیه‌ای، پیدا نمی کنیم به راحتی. عملا ما جایی رو نداریم که بگیم فقط از عقل ما استفاده کردیم حکم اینو گفتیم، نه، بالاخره یه آیه و روایتی کنارش هستش. بالاخره مثل آقا همون ظلم دیگه، ظلم رو آیه و روایت نهی کرده. بنابراین یعنی اینجور نیست که ما بگیم اگر فرض کنید که عقل رو قبول نکنیم گیر میکنیم، نه، آیه و روایات داریم. بالاخره مثلا اخباری ها که عقل رو قبول نمی کنند در احکام شرعی، عقل رو قبول نمی کنند، با ما در این زمینه مخالفت چندانی ندارم، چون میگن خب آیه و روایات داریم در این زمینه دیگه، نیازی نداریم به این. بله
باطل رو تشخیص بده، مثلا ظلم رو تشخیص بده، عرف رو در نظر میگیره برای اینکه
بله درست
بله
درست
بله خودش محل
درست درست بله بله اون دیگه خودش، یعنی گاهی که میگه آقا باید بر اساس قوانین عرف حرکت کنی، این رو عقل میگه دیگه، میگه شما باید در طبق عرف خودت رعایت عرف خودت رو بکنی، باز اینو عقل میگه. ضمناً این رو در نظر داشته باشید، مصادیق رو عقل تشخیص نمیده، مصداق خارجی رو، این وجدان شخص است. اونجا دیگه عقل حکم کلی میده، میگیم عقل قوه‌ای است که مدرک کلیاته، نسبت به مصادیق جزئی اون وجدان شماست که تطبیق میکنه، میگه آقا این کاملا منطبق است بر اون معیار و لذا حکم عقلی هم میگیرتش. تو تطبیقات خارجی، تو جزئیات خارجی عقل وجهی نداره، اصلا این کاره نیست، اونجا نمیتونه بیاد حرفی بزنه، چون اصلا ماهیت عقل طوری هست که مدرک کلیاته، مثل حس نی، حس مدرک جزئیاته ولی عقل مدرک کلیاته. ولی در مسائل جزئی آقا شما بگو، آقا بگو من اون عقل میگه این حق منه یا نه، عقل اینجا حرف نمیزنه که این حق تو هست یا نه، عقل نمیتونه اینجا چیزی بگه الان به تو، فقط میگه اون معیارها رو من بهت دادم، اون معیارها رو ببین منطبق بر این یا نه، امکان داره 10 تا مقدمه رو تو بچین تا بگی بله این، پس نتیجه میگیرم این مال منه. مثلا بگی آقا باید شما، عقل میگه هر کسی برای اینکه چیزی حق او باشد باید خودش تلاش کرده باشد در معیارهای عرفی، مثلا اگر هست اون حق رو منتقل کرده باشد به خودش، اگر چنانچه حیازت کردن هست با حیازت اون رو به خودش منتقل کرده باشد، قصد و مالک شده باشد، بعد از اینکه مالک شد هیچ مانع دیگه ای از این مالکیتش وجود نباشه، این قیودی که در شرع میزنیم یه جوری عقلم میزنه دیگه، هیچ مانعی از این نباشه اون موقع میشود این حق او.
وجدان عقل نیست، تو قوای ادراکی میگن قوه عاقل و واهما قوه
ولذا اونجا میگن دیگه، میگن قوای مدرکه ما یا مدرک کلیاتند یا مدرک جزئیات، حس مدرک کلیات نیست، برعکس عقل مدرک کلیات هست و مدرک جزئیات نیست، توجه کردی؟ بعد حالا این چی که آنچه که عقل حس در واقع درک میکنه اون در قالب احکام عقلی قرار نمیگیره، عقل اصلا اونجا نمیتونه، مثلا ها من دیدم یک فرض کن که این فرش رنگش قرمزه، قرمز بودن این فرش اصلا عقل حرفی نداره راجع به این
که
نه، وجدان در واقع اون درک باطنی شخصیه، هر کسی به تنهایی یک درک شخصی داره دیگه، درک باطنی داره بر اساس آن عقلیات خودش، بر اساس فطریات خودش یه درکایی داره، یعنی کاملا شما تو ذهن خوده یک چیزی را فرض کنید، جالب همین در مصادیق عقلی، مصادیق حسن و مصادیق ظلم و این حرفا، خود شما وجدانن میپرسن ازت یقین کردی بر این که این راه درسته یا نه، خب وقتی شما شخصی شدی دیگه عقل کل حرف نمیزنه، چون تشخیص شماست، اون تشخیص شما اونجا تشخیص وجدانی شماست که بدون حس هم نیست که امور غیر حسی رو میخوای درکش کنی و به تشخیص شخصی برسی، حالت نفسانی شماست، بله اون دستور نفسانی، حالت نفسانی شماست که به شما دستور میدهد، میگه آلا این درسته، این رو پیروی کن، اینجاست که میگیم برید سراغ وجدان خودتون، امکان داره یکی با شما مخالفت کنه بگه نه، مثلا شما بگی نه این که شما این مثلا فرض کنه تو این حق نیست، اون میگه این حقه، اینجا چه کار میکنید آخرش؟ میگیم به وجدان خودت مراجعه کن، اینجاست، چون کلیات تو مسائل از کدام خارجی نمیتونیم به جایی برسونیم که اون انطباق اون معیارها اون کلیات بر این جزئی خارجی کار قهری است، و درک این کار قهری در امور حسی با حسه، درک کار قهری در امور غیر حسی کار وجدان شماست. بله دیگه، شما غیر از اون بحث وجدانیات که میگیم، حالا برخی همونجا بحثا رو کردن، این بحثا رو هم در تو بحثای منطقی، هم تو بحثای فلسفه اخلاق برخی مطرح کردن، هم بالاخره میتونید تو قسمت مباحث چی؟ تو بحثای حالا حتی تو بحثای اخلاقی هم، مقدمات بحثای اخلاقی هم و فلسفه اخلاق باشه، این بحثا رو کردن.
تو
هم نه توی فقه اصول به اون صورت به اینها بحث نکردم. بله، چون یه جورای بحث‌های فلسفی هست دیگه، اونجا همین بحث‌ها هست که خب بالاخره تو بحث تشخیص مصادیق چه بکنیم، بالاخره بیشتر دعواها هم سر همین تشخیص مصادیقه، تو همین گیر می‌کنیم. تو بحث‌های معرفت شناسی عمدتاً یه بخشش برمیگرده به همین مسائل جزئی و اینها که گیر می‌کنند افراد. عمده مباحث فلسفی مربوط به وجودشناسی به نحو مطلقه، ولی وجودشناسی به نحو شخص جزئی این تو فلسفه هم مطرح نمی‌شود که آقا مثلا حالا بعضی که شما احکام وجود رو گفتی یا نه، حالا این مثلا پنیری که دست منه مثلا این چه وجودی داره و اینها، اینا دیگه تو فلسفه بحث نمی‌کنن که، ولی معیارهاشو داده تو فلسفه، معیارهای شناختی رو هم داده. بله
استاد، تو اصول به موضوع‌شناسی شما می‌فهمید که یه دونه بحث شناخت موضوع و حکم یکیش تطبیقش با مصداق، که این فرای قهریه مزدود همین وجدانیه بود.
اونجایی که میگیم بحث تطبیقاته، باید بسنجید ببینید که تطبیق شما آیا در امور حسیه یا در امور غیر حسی. مثلا یه مثال بزنم، در این که مربع رو شما تعریف کردید، گفتید مربع چیه، گفتید مربع مثلا، یا مثلا زاویه قائمه چیه، همین رو تعریف کردید. بعد اینکه تعریف کردید مربع را، این شد یک مفهوم کلی. حالا در خارج آیا این چیزی که شما ساختید، این مکعبی که شما ساختید، در خارج مربع را شما نمیتونید نشون بدید که، در خارج اون چه که هست، هر چه که هست مکعبه، حتی اگه شما با خودکار هم یک مربع بکشی، در واقع اون باز مکعب، همچنین که خط هم همینه، خط در خارج تحقق نداره که، چون با هر باریکی هم که شما خط بکشید، باز در واقع اون حجم پیدا میکنه. در حال این که آیا این حالا مکعب هست یا نه، این حس شما میاد اینجا اندازه میگیره، زوایاش اندازه میگیره، میبینه 90 درجه هست، حجمش رو میبینه، حجم دارد، همه حجمهاش هم در واقع با همون زاویه ها پر شده است، حکم میکنه بله دیگه این چیه، این مکعبه.
تطبیقش هم
حس میگه، داره تطبیق میکنه دیگه، میگه تو چی گفتی؟ گفتی زاویه قائمه، من میسنجم این چند تا زاویه داره، حس من داره میگه، میگه مثلا بکنه، میگه این چهار تا اقلا گوشه دارد، هر گوشهش هم چند تا زاویه دارد، اینها رو میسنجه، همه اینها رو در میاره، میگه خب این همش شد 90 90 90، همه رو حساب کرد، خب پس همشون شد 90. یا مثلا شما میگید قاعده کلی، تو میگی 2 به علاوه 2 میشه بعد 4، 2 تا 4 تا، این قاعده کلیه. الان اینجا یه دوتایی تو گذاشتی اینجا، یه دوتایی هم یکی دیگه اومد گذاشت، این شد 4 تا. خب باز حس شماست، میگه بله اینجا 4 تا الان واقع شده، دوتا این آقا آورد گذاشت، دوتا همون آقا آورد گذاشت، شد 4 تا. مثلا حس میگه درسته، یعنی 4 تاست. اینجا حسیه، حس کاملا درک میکنه، و اصلا گاهی که افراد احکام عقلی رو درست نمیفهمند، از حس کمک میگیرن، میگن ببین نگاه کن ما اینو میگفتیم. مثلا شما هی بگو آقا شما اگر چنانچه 4 تا زاویه قائمه را به هم دیگه بچسبانی، مربع تشکیل میشود، این نمیفهمه یعنی چی. میاری 4 تا را کنار هم میذاری، میچسبونی به هم دیگه، میگی ببین شد چی، شد از شود که مربع تشکیل شد. نه اون که ببینید بحث تطبیقش، بحثش انتزاع نمیخواد بکنه که، انتزاع کار ذهنه، کار ذهنه، ولی منشأشو دارم میگم، اون حس داره بهش پیام میده. انا کلن تو همه جا که حکم میخواد بکنه که آقا خب در امور حسی پس اینها منطبق است بر اون قاعده، پس مربع، اون نتیجه پس مربع کار ذهنه، انتزاعه. اما اینجایی که میگه به شما خبر میدهد، ابزار شما برای اینکه بگه آقا اینجا الان 4 تا ما زاویه قائمه داریم، ابزار شما چیه؟ حسه. در امور غیر حسی ابزار شما حس نیست. در همه جا، چه در حسیات چه در غیر حسیات، اونی که نتیجه میگیره عقله، نتیجه میگیره، اون در واقع درک باطنی شماست. میگه خیلی خب آقا تو به من بگو، حالا حس بهش میگه آقا 4 تا زاویه قائمه رو به هم چسبوندم، میگه خب این شد مربع.
یعنی انتباق و مفهوم برنسخ دارم عقل دیگه در
نه 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 اصلا انطباق، این انطباق کلن بحث تطبیق مربوط به خارج، جهان خارجه. در امور کلی بله، در امور کلی و انتزاعی کار عقله، ولی در امور جزئی نه. تو مثال جزئی داریم پیادش میکنیم، الان بحثمون رو جزئی خارجیه. در جزئی خارجی، در خارجی اصلا چی؟ عقل نمیتونه حرفی بزنه. چی بگه؟ میگه من همش حرفام کلیاته، شما احکام کلی رو بگو، از تو احکام کلی یه احکام کلی دیگه ازش در بیاد، اینا کار عقله. ولی وقتی میفته دست خارج میشود جزئی، عقل دیگه اونجا نمیتونه حرفی بزنه، چون شناخت اون نسبت به جزئیات اصلا در مقام جزئیات قرار نمیتونه بگیره، نمیتونه در اون ساحت بیاد بنشیند تا ببینه چه خبره. هر چه که میگه باید کلی بگه، و الا عقلی نمیشه اصلا، چون میخواد یه چیزی بگه در پهنه تاریخ همه عقلا بگن. همه عقلا که نمیتونن اون چیزی که تو مشت توی اون رو حرف بزنن، که عقل چیزی رو میگه که همه میگن، همه هم چیزی رو میگن که بگو کلی باشه، همه نمیتونن یه چیز جزئی رو بگن. که به این دلیله که عقل در جزئیات حرف نمیزنه، میگه من یه حرفی رو میزنم که همه گفتند، همه که راجب اون چیزی که شما در خارج داری که حرفی نزدن که. ولی حس چی؟ نه، حس برعکس میگه آقا من چیزی رو میگم که دارم میبینم، دارم حسش میکنم، ولی همه حرف نمیزنن اونجا دیگه، برعکس اونجا دیگه کلی نداریم. بعد انتزاع این که یک امر خارجی منطبق که شد با اون امر کلی، منطبق شد، حالا پس این مصداقی از اون کلی است، این کار حس نیست که، حس که این کاره نیست، نمیتونه بگه چون این جزئی من منطبق با اون کلیه پس این اون شد، امر غیر حسی اصلا. نتیجه گیری فردیت این مصداقیت امر حسی نیست، ولذا اینو باید باز چیکار کنه؟ باز شما اونجاست که وجدان میاد جلو، در واقع وجدان هست که حکم میکنه، میگه خیلی خوب ما یه امر کلی داریم یه امر جزئی داریم، اون چه کن امر کلی گفته است کاملا در این امر جزئی است، پس این چیه؟ این یک مصداق از اون هست. اینه تا اومد امر جزئی رو بگه، اینه جزئی خارجی مصداق است برای اون. اینه دیگه، چون میگه اینه جزئی، باز همه عقل نمیتونه اینجا حرف بزنه، این وجدان شماست، شما اینت دارید تشخیص میدید، تشخیص فردی شماست، ولذا برای خودتون هم حجت میشود. در احکام عقلی، تو مصادیق احکام عقلی، برداشت شما که حکم عقل نیست که، ولی تو برای خودتون حجته، چون خودتون تشخیصش دادید، وجدان خودتون تشخیص داده. اما حجیتش برای دیگران در صورتی است که اون جایگاه تخصصی شما پذیرفته بشه و مرجعیت داشته باشید، هر کسی مرجعیت شما رو قبول کرد اینه، و الا برای دیگران دیگه حکم عقل نیست. گرفتی چطور شد؟ شناخت یکی از، حالا همینجا بد نیست بگم، بعد سالهای ساله چون در مورد احکام عقلی و ماهیت اون مطالعاتی داشتم، توی فقه و اصول ما للاسف اصلا بحث عقل رو خوب باز نکردن، احکام عقلی رو بحث نکردن، خوب باز نکردن، شاید کمتر کسایی حتی تو کتاب هاشون آوردند این رو. یه بخشی رو مرحوم مظفر آورد، یه بخشی ایشون هم به تبعش استادش جناب اصفهانی، چندان تو بحث‌های اصولی این بحث‌های عقلی رو نیاوردن. خب بعد اون موقع میگن احکام مولوی ارشادی، خب من تو بحث‌های عقلی رو خوب نگرفته باشم، احکام ارشادی رو هم به راحتی نمیتونم بفهمم. احکام اصلا این چگونه است که یک جاهای عقل حکم می‌کند، شما میگید مولویه، یه جای دیگه پیدا می‌کنید میگید آقا اینجا مثلا فرض کنید که ارشادیه، و مواردی که یا دلیل نقلی داریم میگید از این روایت این دستور رو داده، این دستورش مولوی میشود، اون یکی ارشادی میشود. خب من حکم عقل را هنوز نگرفتم، درست نفهمیدم، چطور میتونم بین حکم عقل و شرع فاصله بگیرم، بندازم و فرق بگذارم و درک کنم؟ اینا به اون صورت بحث نشده. به هر حال اجمالا، حالا بازم تقریبا تو هر بحثایی هم که ما تو بحثای مربوطه به این مسائل حالا شرع و عقل میرسیم، سوالاتی که من سالهای سال دیگه بیش از 20 ساله با طلبا هستم، سوالات تقریبا تو یه رنجه، همین سوالات اینجوری، یعنی واقعا تفکیک بین اینها، هم عقل و هم درک خودشون، میگن خب ما الان اینجا میفهمیم این رو، این پس عقلیه. نه، هر فهم شما عقلی نیست با این بحثی که امروز کردیم. حالا به هر حال باطل عرفی، برگردیم به حرفمون، باطل شرعی معیارش نهی شرعی شد، بعد گفتیم که چه به هیئتش بخوره چه به محتواش بخوره. باطل عقلی هم که گفتیم مربوط به احکام عقلی کلی حسن و قبح عقلیه، و باطل عرفی مربوط به دیگه بنای عقلا و عرفیاته. اگر بنای عقلا باشه که روشنه، مثلا یه چیزی باطل باشد در بنای عقلا، امروزه ما میتونیم بگیم امروزه مثال بزنیم امروزه حق تألیف ها، حق نشر ها، نمیدونم این مالکیت فکری، اینا تقریبا الان بنای عقلاییه. یعنی چی؟ یعنی همه عقلا بر این اتفاق نظر دارن که کسی بدون رعایت حقوق تولید کننده اگر آثار اون رو کپی برداری کنه کار ناشایستیه. عقلا اینو قبول نمی کنن. بنای عقلا فعلا نه. راجع به بنای عقلا بارها شنیدید دیگه، دو تا مبنا در بین اصولیا هست. یک مبنا این هست که بنای عقلا همون حکم عقلیه. این مبنای مرحوم اصفهانی این بود، اصلا حکم عقل را طوری تعریف میکرد که میشد بنای عقلا. میگفت آن چیزی که در نزد عقلا بر آن مثلا مشی میکنند و پذیرفتند، این میشه حکم عقل. عقل عملی رو طوری تعریف میکرد که میشد همون بنای عقلا. ولی این رو تقریبا هیچ کی با این بزرگوار همراهی نکرده. ایشان خب هم فقیه هم فیلسوف، ولی این نظری که داده کسی باش همراهی نکرده. بنای عقلا را اغلب همینه میگن که میگن اون مشی عملی عقلا که امروزه از تقریبا حدود شاید به 100 سال نرسه، نمیرسه، به 50 سال شاید برسه، که بحث ارتکازات عقلی را هم خیلی جدی مطرح کردن و امروزه خیلی جدی تر شده. ارتکازات عقلایی، ارتکازات عقلایی نه ارتکازات عقلی، ارتکازات عقلایی که اومد وسط دیگه بنای عقلا رو یه مقدار توسعه دادن. گفتن بنای عقلا، این بنای عقلا چه در خارج اتفاق افتاده باشه، بنای عملی باشه، چه نه اتفاق نیفتاده باشه، به صورت ارتکازی باشه، مهم این است که عقلا این رو میپذیرند. اگر عقلا بر یک معنایی با هم اتفاق نظر داشته باشند، این میشه بنای عقلا، چه در خارج اتفاق افتاده باشه که میشه بنای عملی، چه در خارج اتفاق نیفتاده باشه هنوز میشه بنای ارتکازی، میشه ارتکازات عقلا. اون موقع در مورد این اعتبار ارتکازات عقلا چه میزان هست میفرمایند. این بحثا هم باز جناب شهید صدر تا یه حدودی در کتاب اصولیش داره، از شبت که برخی دیگر هم از اساتیدی که اخیراً کتاب‌هایی نوشتن، از جمله جناب آقای علی دوست در اون کتاب فقه و عرف و فقه و عقلش، اینها رو میتونید پیدا کنید. این دوستمون هم که پرسیدن که این بحثا اصلا کجا هست، یه بخشش هم تو همین کتاب آقای علی دوست اوورده، میتونید اونجا هم مطالعه کنید بحثای هم عقل و فقه و عقلش هم فقه و عرفش رو. اعتبار بنای عقلا تو ارتکازات عقلایی بسته به این است که آیا این برخواسته از ارتکازات فطریه یا نه، باید بسنجیم. اگر چنانچه از ارتکازات فطری باشه همه قبول دارن اعتبارش، این همون چیزی است که چه بسا جناب آقای اصفهانی این رو حکم عقل دونسته. خب اون اصلا نباید بگیم محل بحثمون، اون میشه حکم عقلی، اون دیگه بنای عقلا نمیشه. منتها بنای عقلا که ما بحث میکنیم آیا حجیت استقلالی دارد یا نه، اینجا جای بحثش نیست، ولی من میخوام اشاره کنم بهش، چون ما اینجا بحث موضوع شناسیه. اون بنای عقلا که ما بحث میکنیم آیا حجیت داره یا نه، در حکم شناسیه، در اونجا اینجور بحث میکنیم، میگیم بنای عقلا آیا حجیت مستقل دارد؟ حجیت مستقل داره یعنی چی؟ یعنی به محض این که بنای عقلا ثابت شد شما بگید پس این مشروع از شرع، یا نه حجیت مستقل ندارد، باید عدم رد شرعی هم ثابت شود. یعنی بنای عقلا به اضافه عدم رد شرعی می شود چی؟ می شود حجت. صرف بنای عقلا مستقلا نمیتونه حجت درست کنه، بنای عقلای به اضافه عدم رد شرعی. در مورد این عزیزان چون بحث اصولیش ان شاء الله تو اصول اینو حتما برای خودتون باز کنید، هیچ موقع اینجور نباید بنای عقلا رو بیان کرد. بنای عقلا رو بهترین تقسیمی که بیان شده همون تقسیمی است که مرحوم اصفهانی آورده و مرحوم مزفر هم تو اصول فقهش آورده. اول باید تقسیم کنیم ببینیم که شارع مقدس با عقلا در اون زمینه متحد المسلک هست یا نیست. اگر متحد المسلک هست، اونجا هست که میگیم اگر چنانچه بنای عقلایی وجود داشته بعد رد شرعی هم نشده حجته، و الا اونجایی که متحد المسلک نیست اصلا بنای عقلا اونجا حجیت نداره. چون چجوری میخوای ارتباط برقرار کنی بین بنای عقلا با شارع؟ میخوای حجیت آخه میخوای بگی بر شارع است، یه چیزی بر شارع تعیین کنی؟ نمیشه. بله این رو ایشالله تو خواستید بحثش رو تو همون اصول فقه مراجعه کنید. من برگردیم به موضوع شناسیمون. چی میگم؟ میگم اگر یک تعاملی در بازی رایانه‌ای شکل گرفته، آیه و روایت چیزی نگفته، حکم عقلی چیزی نگفته، خب رسیدید به چی؟ به این که در بین عقلا این حرف الان پذیرفته نیست، این میشود باطل عرفی، باطل عقلایی. مثالش همون مثالی که گفتم، مثل همون حق تولید و نمیدونم اون امتیاز بازی، همین که امروز کپی رایت یکی از این مصادیقشه. کپی رایت الان جزء بنای عقلای ماست، عقلا رعایت کپی رایت رو لازم میدونن، قوانین کپی رایت رو. مالکیت فکری عقلای امروزی اصلا براش حرفی ندارن، اینو ثابت میدونن. خب این راجع به بنای عقلا. یک موقعی هست عرف رو شما محدودتر میکنی، مثلا مربوط به یک شهر کوچک، مربوط به این دیگه اصلا بنای عقلا مطرح نیست اینجا. پس وقتی میگیم بنای عقلا، اون عرف عقلا رو میگیم که محدود به اینجا و اونجا نیست. ولی وقتی حرف از عرف میزنیم، عرف یک محدوده خاصی از عقلا هست، اون هم میتواند در موضوع شناسی تأثیر بگذاره. همین در مثال باطل عرفی اتفاقا همین هست. باطل عرفی یکی از مصادیقش با توجه به اون عرف کوچک، مثلا فرض تو عرف فقط شرقی ها، تو عرف غربی ها، تو عرف یک کشور، تو عرف یک شهر در نظر گرفته می شود. اگر چنانچه یک عملی در بازی رایانه‌ای شکل می گیره و چی؟ با نگاه عرفی اونجا تو این شهر، با نگاه عرفی اون شهر چیه؟ این عرض شود که باطله، قبیحه، عرف این رو نمیپذیره. این حکم خلاف عرف رو پیدا میکنه. شرع اون رو چه کار میکنه؟ آیا حرام میداند؟ بستگی داره. خلاف عرف حکم حرمت رو نمیاره برامون، بستگی داره به اون میزان مخالفتش. مثلا مثال بزنم، بستگی دارد به این که آیا موضوعی در اثر مخالفت با اون عرف کوچک تحقق میگیرد یا نه. مثلا حد که حرمت یک امری است که با عرفهای و عرفهای قوم و قبیله و نمیدونم عرف شهر و روستا سنجیده میشود، حد که حرمت ها درست یا نه. امکان داره کلاه برداشته و سر یکی در یک روستایی خودش یک حد که بزرگی باشه. پس اینم با توجه به عرف باید با این میزان که گفتم باید ببینیم مخالفت با عرف چه موضوعی را ایجاد میکنه. اگه موضوعی مثل حد حرمت شد، بله حکمش روشن میشه. اگه نه، همچین چیزی نشود، خلاف عرف است، بله خب این ناپسند عرفیه، ولی این حکم شرعی درست نمیکنه. مثلا مثل اینکه کسی توی کنار سفره بنشیند با دستش غذا بخوره. این تو عرف امروزی، تو عرف بعضی هست، تو همین که با دست غذا میخوره، ولی تو بعضی از عرفا خیلی ناپسنده. این ناپسنده این دلیل حکم حرمت رو درست نمیکنه، چون خودش داره غذا میخوره، با دست برای خودش داره میخوره دیگه. یه موقعی هست نه، همین غذا خوردنه در یک موقعیتیه که موجب میشود یک موضوع دیگه ای درست بشود. مثلا به طور مثال میگیم موجب میشود که اهانت به یک شخص دیگه ای بشود. امکان داره طرف دعوت کرده، شما اگه اونجا رعایت نکنی تو مهمانی اون و اونجوری آداب مهمانی اون جمع رو رعایت نکنی، این یه جورای اهانت به اون شخص میشود. مصداق اون اسباب مصداق اهانت بودنشه، اونم مثل مصداق حدش بودنه، امثال اینها. پس تو عرف خاص، ما چی؟ نسبت به عرف خاص بستگی داره به اون که چه موضوعی را ایجاد می کند بالاخره. خب در تعاملات بازی های رایانه همین ها را شما پیاده کنید، همین معیار ها را. اینه که ما زیاد بحثی تو این قسمت نداریم، هرچند امروز اینقدر نباید طول می کشید به خاطر اینکه بحث های جانبی اومد. ما در بحث اون قسمت اولش که باطل شرعی باشه زیاد بحثی نداریم. این قسمتی که یا باطل شرعی، عرفی، عقلی هست، اینها بالاخره حکمشون وابسته است به این که بالاخره چه موضوعی ایجاد می شود و بر اساس اون هم حکم صادر می کنیم. اما اون نوع دیگرش که با توجه به اهدافش میخواییم بسنجیم و با فقط یه نکته معلوم شد که ما در شناخت موضوع به دنبال موضوع منسوس نیستیم. لزوماً این نیست که یک موضوع منسوسی داشته باشیم. موضوع منسوس بیشتر تو اون باطلهای شرعی خودش رو پیدا میکنه. موضوع غیر منسوس هم باشه، ما باز هم میتونیم حکمش رو در بیاریم. پس از این عبور میکنیم، میریم سراغ اون دسته بررسی دوممون که تعامل غیرمالی در بازی های رایانه‌ای با توجه به اهدافشون رو بررسی میکنیم. اونم زیاد با بحثی نخواهیم داشت، چون ما بحث اهداف رو قبلا مفصل گفتیم میگیم، ولی اونی که بحث اصلی داریم تو آثاره که انشالله تو بحث آثار اتفاقا فکر میکنم امروزه هم بیشترین گره های ما در بازی های رایانه‌ای تو همین قسمتشه، تعاملات غیر مالی با توجه به آثارشون، تقسیمات خوب. آقای ارغوانی یک همین امروز رو یه فکری بکن، ببین تعاملات غیر مالی رو از نگاه تربیتی که شما دارید ببین آثارش چطور میتونی تقسیم کنی، نسبت به آثارش چه تقسیماتی به نظر میرسه که خوب هست ما مطرحش کنیم و حکم فقهیش رو با نگاه، چون شما هم با اون نگاه فقهیتون و هم با اون نگاه تربیتیتون یه نگاهی کنید تا ما ان شاء الله فردا پس فردا اون رو مطرحش میکنیم. حالا فردا که اهداف رو میگیم بر اساس اهداف و پس فردا شما آثار رو. والحمدلله رب العالمین.